مگه نمیگه انما انا شافعون؟ خب پس میشه ارشادی، از باب خیرخواهیه. اصلا ارشادیت و مولویت تو ذهن مردم هست، ظهور خود کلمه در ارشادیت. انما انا شافعون، فکر میکرده که اگه از باب مولویت گفته باشه الزام ثابت میشه. اگه هم این بوده باشه باز از جواب امام را از جواب پیامبر رد میشه، چون جواب پیامبر جواز ترک نمیده، جواز پیامبر استناد میکنه به خیرخواهی. پس معلوم میشه خطاب خطاب ارشادی بوده. یعنی حتی اگر سوال هم آقا مولوی و ارشادی هم را عرفیه، یه چیز پیچیده نیست. یه وقت توصیه است، دلسوزیه، یه وقت دستوره. اون دستور میشه مولوی، توصیه و دلسوزی ولو در قالب امرم باشن بهش میگن ارشادی. اسم مولوی ارشادی اصطلاح علماست، ولی مطلبش مطلب عرفیه. این همه پدر مادر بچه رو میگن من دلسوزه، تو هم چرا اینجور میکنی، این کارو بکن، این کار نکن، همیشه ارشادی. ما احتمالش بدیم، ما بعدش داره سریع میگه انما انا شافعون، جوش هم یه استعبابی انما انا شافعون، یعنی من خیرخواهم. نمیگه جواز ترک، میگه خیرخواهم. خیرخواه میشه ارشادی. آقا دیگه صریح تر از این چیزی بگه ارشادی؟ میخوای کسی بگه من امرم ارشادی چی باید بگه دیگه؟ داره میگه من از باب خیرخواهی دارم میگم، اینو میگن ارشادی. دیگه صراحت بالاتر از این که نمیشه که. چجوری بگه ارشادی که صریح تر از این که نمیشه بگه؟ خب برگردیم بحث و یه صلوات بفرستید شروع کنیم. بحث بر سر این خصوصیت ظهور در وجود بود که آیا ام وقتی برای طلب وضع میشه برای خصوص طلب وجوبی وضع میشه، یعنی وجوب داخل موضوع الله اوست، یا این که نه وجوب داخل موضوع الله او نیست، موضوع الله مطلق طلبه. البته ظهور در وجوب پیدا میکنه، منتها اون به خاطر حکم عقله یا به خاطر مقدمات حکمته. که اگر به خاطر حکم عقل خودش دو تقریر داره، مولویت و عبودیت و تحصیل مؤمن. اگر بگید به خاطر مقدمات حکمته که میشه ظهور اطلاقی، اما اگر از اول گفتید موضوع الله فقط همون طلب وجوبیه مثل مرحوم آخون، ظهور میشه بلوز. این بحث هم در ماده است هم در هیئته. البته تفصیل هم ممکنه، کما که خود ما هم تفصیلی هستیم که در هیئت ظهور وضعی رو قائلیم، ولی در ماده قائل به ظهور اطلاقی هست. در ماده قائل به ظهور وضعی هستیم، در هیئت قائل به ظهور اطلاقی هستیم. این رو بیان کردیم. بعد گفتیم مرحوم آخون برای ظهور وضعیش استناد میکنه به انسباق اندل اطلاق، و انسباق اندل اطلاق عمه، وضعی بودن رو ثابت نمیکنه. بعد یه سری موارد به عنوان معید ذکر میکنه. این که چرا به اینها میگن معید عرض کردیم، ولی در دو تا از اینها که یکی قصه بریره بود و یکی هم در اون الله امرتک، گفتیم چون این عوامر عوامر ارشادیان حتی معید هم محسوب نمیشن. تا اینجا رسیده بودیم، اما ادامه صحبت صبر کنید تا برسیم. در ادامه باید به این مطلب اشاره بکنیم که ما داشتیم میگفتیم که بین ماده و هیئت باید فرق بزنیم، اینجا رسته بودیم. عرض کردیم ببین اگر شما بگویید اغتسل للجمعه، و اون مثال دیروز رو میگم، واغتسل للجنابه، در اغتسل للجمعه غسل مستحبه، در اغتسل للجنابه غسل واجبه، حالا برای نماز مثلا فرض کن. خب اما ما بالوجدان در متفاهم این دو صیغه، یعنی در مستعملون فیه، تفاوتی نمیبینیم. اگر اغتسل وضع شده بود برای وجوب، ما باید وقتی به ارتکاز خودمون مراجعه میکردیم اغتسل للجمعه را تو مستعملون فیهش مجاز میدیدیم، تو مستعملون فیه، در اغتسل للجنابه مجاز نمیدیدیم. یا مثال یا شیخ جواد رو بگم، شما به یه دو نفر میگی اقرأ القرآن، به یه نفر ولایت داری و میگی اقرأ القرآن، بر دیگری ولایت نداری و میگی اقرأ القرآن. در اولی وجوب ثابت میشه، در دومی وجوب ثابت نمیشه. در این حال بالوجدان مستعملون فیه اقرأ القرآن در هر دو یکیست. اگر هیئت امر برای وجوب وضع شده بود، مستعملون فیه اقرأ القرآن در این دوتا، یعنی اونجایی که به بگید علو داره ولایت داره و اونجایی که ولایت نداره باید فرق میکرد، ولی ما تفاوتی در مستعملون فیه اینها نمیابیم. پس معلوم میشه وجوب توی مستعملان بگید فیه نیست. اگر وجوب تو مستعملان فیه بود، جایی که وجوب فهمیده نمیشد باید مجاز میشد دیگه. در حالی که در این اغتسل الجمعه واغتسل الجنابه، یا تو اقرأ القرآن که یکی به اب به کسی که ولایت داری بگی و دیگر همین جمله را به کسی که ولایت نداری بگی، ما در مستعملان فیه اینها تفاوتی نمیبینیم. وجوب فهمیده نمی. ببین وجوب نفی شد دیگه. الان در اقرأ القرآن آقا واضح که نه منم نه شمای نه هیچ کس دیگه ای که اینجاست، کسی هم علم غیب نداره، اینا رو پارسال توضیح دادم. وضع فقط از طریق علائم کشف میشه، در جایی که لوازم منتفی میشه وضع هم منتفی میشه.
وجوب آخه یه مسئله وضعی، یه مسئله یاد واضح باشه. شیخ شارع وجوب بس شرعیه.
خب پس اگه اینو میگی ما اینو قبول نداریم. نخه ما در وجود در ماده قائل نیستیم، اونجا تا ملازمه رو قائلیم. و عرضم کردم اونی که ما گفتیم صدق عرفی امر ملازمه با وجوب نیست، ما اینو گفتیم. کی گفتیم شارع در حرفای میزنی آدم احساس چیز بهش دست میده. ببین شارع در بیان احکامش نمیاد ظهورات جدید ایجاد کنه، که میاد از همون روش هایی که خود مردم دارند در خطاباتشون بهره میگیره. اگر منم در همین میگم، اگر ماده امر مثلا وضع شده باشه برای وجوب که میگیم وضع شده، یا اگر هیئت امر وضع شده بود برای وجوب، خود این وضع منشأ ظهور بود. بعد شارم وقتی میخواست وجوب را بگید بفهماند، از همین رویه بهره میگرفت. شارع برای القاء وجوباتش از همین رویه های متعارف استفاده میکنه. بنابراین باید ببینیم در رویه متعارف اینها وجوب هست یا نیست. یعنی اگر واضح وضع کرده باشه برای وجوب، ظهور در وجوب منعقد میشه. بعد خود این میشه یه راهی برای شارع که وجوب مورد نظرش رو بفهماند.
الان کشورهای اروپایی که اصلا خدای قبول نداره، اونجا هم ممکنه یه نفر بگه آمورو که بکذا یا افعل کذا.
شیخ خدا چرا فکر نکرده حرف میزنی؟ اول تو باید ببینی این راه متعارف هست یا نه. اگر دیدی متعارفه، مثلا در کشور اروپایی هم برای الزام همین فهمیده میشه،
الزام شد
وجوب همون الزام، هیچ فرق نمی کنه. فقط اگر از ناحیه شارع استفاده بشه انتصاب به شارع داده میشه، اگر از شارع نباشه انتصاب به شارع داده نمیشه. ما بحثمون در همینه. ما میگیم الزام فهمیده نمیشه و در عین حال بابا وجوب و الزام یکیه، حالا چه به شارع نسبت به چه ندی. یعنی وقتی که شما میدانی این آدم بر غیر عبدش واجب نمی کنه و در اینجا داره میگه اقرأ القرآن، یعنی میدونی این داره توصیه میکنه به این بس. الزام میکنه، همینه بس. در جایی که میدانم لا اله الا الله، امروز از اولش هدر شد، یه صلوات بفرستید از اول میگم صلوات بفرستید یه بار از اول میگم، از اول درس امروز. ما دیروز تا اینجا رسوندیم که هیئت و ماده باید فرق کنه. ماده را قبول میکنیم ظهورش بالوضعه، ولی هیئت را قبول نمیکنیم ظهورش بالوضعه. بعد امروز داشتیم رو تبیین میکردیم. در تبیین داشتم اینو میگفتم. اگر در اگر به اصطلاح ظهور هیئت بالوضع بود، در جایی که ما میدانیم، خوب دقت کنید مطلب هدر نشه، در جایی که ما میدانیم تو مستعمل فیه الزام نیست، خب، و جای دیگری که همون هیئت به کار میره و ما میدانیم تو مستعمل این مرادش الزام هست، اگر این الزام موضوع الله می بود باید بلوجدان می گفتیم یکی از اینها حقیقیه، این نحوه استعمالش حقیقیه، دیگری نحوه استعمالش مجازیه. ولی وقتی به ارتکازمون مراجعه بگید می کنیم، این تفاوت را نمی یابیم. این حرف بود. بعد مثال زدم، مثلا اغتسل للجمعه واغتسل للجنابه، میدانیم در اغتسل للجمعه میخواد الزام نمیخواد الزام بده و میدانیم در اغتسل للجنابه میخواد الزام لعجل صلات بده، این الزام اگر داخل موضوع الله میبود میبایست الان که به ارتکاز خودم مراجعه میکنم بین خود این اغتسل ها تفاوت را بگید بیابم، در حالی که وقتی مراجعه می کنم این را نمی یابم. این مثال ما بود. مثال عاشق جواد، یک نفر جمله اقرأ القرآن را به دو نفر بگه، به هر دو بگه اقرأ القرآن، که یکی از اونها تحت ولایتشه و میخواد بر او الزام بده، دیگری تحت ولایتش نیست، میخواد فقط توصیهش کنه به قرائت قرآن، که اولی میشه مولوی، دومی میشه ارشادی. خب اگر چه؟ آقا به علوش کار ندارم، میگم خطابش خطاب ارشادی است، اون اولی خطابش خطاب مولوی است، یعنی در اولی رابطه مولویت و عبودیت لحاظ شده، در دومی نشده، حالا چه علو داشته باشه چه علو نداشته باشه برای ما مهم نی. عرض اینه، خب اینجا من میدانم الزام هست، در دومی میدانم الزام نیست، مراد نیست. اگر این الزام توی موضوع الله بگید می بود، من باید در خود اون استعمال اقراها تفاوت رو میافتم، در حالی که نمیابم. روی این ارتکاز پس ما تو هیئت امر انکار میکنیم وضع را. ممکنه شما بگید پس چرا تو ماده امر میپذیرید؟ ما میگیم خب ماده امر معادل فارسی چی میشه؟ دستور، فرمان. البته چیزهای دیگه هم گفتن مثل فرمایش یا فرمودن، اینها رو بعدن که اقوال رو خوندیم نقد خواهیم کرد، ولی حالا فعلا بدونید در این حد که آخوند نقد میکنیم. الزام میشه دستور، فرمان. اگر مولا بگوید، کسی بگوید من دستور میدهم به تو به غسل جمعه و دستور میدهم به غسل جنابت، بعد من بفهمم که اینجا غسل جمعه مستحب بوده، جواز ترک داشتی، اینجا یا میگم چرا کلمه دستور رو استفاده کردی، یا اینو میگم، یا میگم دستوری که اینجا گفت با دستوری که اونجا گفت از اول متفاهمش متفاوت بود، یکی از این دو تا رو خواهم گفت. یعنی در معادل ماده امر که دستور یا فرمان باشه که ارتکاز فارسی ما هست، ما الزام را در همون میابیم، تو اون متبادرش میابیم، الزام رو تو اطرادش داریم، لذا اینجا ما حرف آخوند رو قبول کردیم. ولی در هیئت امر ما این را نمییابیم، کما اینکه مثال زدم. مثال برای رد خوبه، برای اثبات خوب نیست. توی رد شما میتونید مثال بزنید، همون اغتسل للجمعه واغتسل للجنابه یا اقرأ القرآن، مثال عاشق جواد در نظر بگیرید، در یه جایی که میدانید الزام هست، در یه جا که میدانید الزام نیست، ولی در این حال تفاوتی در مستعمل فی احساس نمی کنیم، نمی یابیم. پس هیچی دیگه. علائم وضع بجز اعتراض بقیهشون وجدانی هن. یعنی اگر دیگه چیزی نداره دیگه بعد اون بیان کنه برای ما، من فکر کنم ببینم حرف را میآیم. فقط آقا برای اثبات ما به اعتراض استعمال بستم، ولی برای رد میتونیم به صحت سلب استناد کنیم. اینجا هم داریم همین کارو میکنیم که میشه ارتکاز. حالا کسی میگه من ارتکاز رو ندارم، خود دعوا نداره که ندار. هر شخص ثالثی هم به ارتکازش مراجعه کنه اگر ببینه مییابد یا نمییابد. امور ارتکازی برهانی نیست. چی؟ اینو که ما هم قبول داریم، بحث اینه که وقتی از قرینه فهمیدی که این مرادش الزامی بگید نیست. حالا اگه الان برگردی به اون جمله تفاوتی در مستعمل فی میابی یا نمیابی؟ سوال اینه آقا. بحث اگر چی؟ شیخونا مگر نفهمیدی مرادش استحبابه؟ الان چی میگی؟
مراد جدیشه.
شیخونا بعد از این که فهمیدی مرادش استحباب بوده و از اول که میگفته منظورش بگو استحباب بوده، الان که برمیگردی به من چه میابی؟ بعد از این که مراد سانه میرفتی که مراد اولی دیگه میره بیرون. اون مراد اولی مال زمان که خبر نداشتی. ببینید مطلب را هدر نکنید، پشیمان نکنید. ما استدلالمون سر این نبود که از این کلمه من وجوب میفهمم از اون نمیفهمم. استدلال به این شکل بود در مواردی که من دو تا هیئت مشابه رو دارم استعمال میکنم و میدانم که این یکی الزام آور است، او الزام آور نیست. من گوینده از اول میدانم، مخاطبم بعد از یه مدت میفهمد. بعد از این قضیه که مراد من متفاوته که الزامی که الزام آور نیست، اگر در موضوع الله اینها ظهور وضعی بوده باشه، الان من باید تفاوت در مستعمل فی را بیابم. در حالی که این را در دوتا هیئت مشابه نمییابم. استدلال اینه، یعنی خود گوینده از اول نمییابد، چون از اول خودش که میدونسته این الزام اون نیست. دیگری هم بعد از این که فهمید نمییابد، در حالی که اگر وضعی بود باید مییافت. کما این که در ماده امر میگی مییابد، در ماده امر اگر در هر دو کلمه دستور را فرمان را به کار ببرند، بعد از این بفهمیم که یکی مجازی بوده یکی نبوده، یا اصل استعمال کلمه دستور را خدشه می کنیم یا مستعمل فی دستور را متفاوت می کنیم از منصرف اولیه. یعنی اون حکم قرینه صارفه رو که آقای قصوری می گفتی اونجا پیدا کنیم. استدلال به این شکله. خب این راجع به نقد آخون بود. عرض شود خدمت شما، نمی بخشم نخی. عرض شود خدمت شما که بعد از آخوند حالا باید بیایم سراغ بقیه. دقت کنید روی این دکتر، صحت سلبی که می گفتن. ما می گفتیم در هیئت امر نیست، در ماده امر هست. یعنی در ماده امر وقتی می فهمم استحباب را یا طلب ارشادی را، تو خود اون مستعمل فی تفاوت را میابم، صحت سلب پیدا میکنه و این علامت این میشه که بس موضوع الله موجود بوده. ولی در هیئت چنین صحت سلبی حتی بعد از فهمیدن هم وجود ندارد. این نکته ارتکازی بود که برای تفاوت میگفتم. بله، ادعا به چی میگن؟ یتم هیئت امر یعنی اونی که هیئت دال بر امره، مادهش هرچی میخواد باشه، اینو میگن هیئت امر. من حالا نحوی نیستم، ولی اونی که از نحوی آدمه همینه. اما اینو ما همین هیئت خودمونو میگیم. همه یعنی هیئت یعنی چیزی که وزنش طلب را بفهماند، با هر ماده بیاد طلب فهمیده بشه، ما به این میگیم هیئت امر. اگه ادبا هم همین رو میگن که همین. بحثایی هم که داریم میکنیم سر همینه. سر همین داریم بحث. عرض شود خدمت شما که بریم سراغ جناب مرحوم میرزای نائینی به ترتیب. البته یه نکته دیگه هم داره که نمیدونم اینم بگم یا نه، تفاوت وجوب و استحبابه. تفاوت وجوب، چون آخوند گفته بگم که آخوند تمام شه، تفاوت های مساله که تفاوت وجوب و استحباب آقای قانی گفت یا نگفته، یعنی جداگانه از ظهور گفت یا ضمن بحث گفت. نه تفاوت به شدت و ضعف یا به حکم گفته اینو زیل نائینی گفته، ما هم زیل نائینی میگیم اشکالن. پس بریم نائینی رو بگیم بعد اینا رو هم بگیم. مرحوم چون دو تا بحث اینجا هست، یه بحث ظهور امر در وجوبه، یه بحث حقیقت وجوب و استحبابه، که آخوند در زیل ظهور امر در وجوب که کلام صاحب معالم رو مطرح میکنه، همونجا بحث حقیقت وجوب و استحباب رو هم اشاره میکنه. و حالا ما هم زیل نائینی میگیم اشکال. مرحوم نائینی که خب اینجا هست، اینه که میگم از اجود میگم، جلد اول صفحه 95 و 96. امروز بعضی این که حرفا رو یاد گرفتید، دیروز گفتم آخوند و عاشق جواد رو بخونید، امروز بعضی که تموم شد نائینی رو میرید میخونید و کلام نائینی رو و روش فکر میکنید. مرحوم نائینی در اجود، طبق بیان اجود، حالا خودتون فوایدم ببینید اگر جایی هم فرق میکرد بگید، گفته که در بحث ظهور امر در وجوب اقوال زیادی. آخوند معتقد ظهور وضعی در وجوب داره، چه در ماده چه در هیئت. یه قول دیگه نقل میکنه که بعضی میگن ظهور در وجوب داره بل انصراف از باب اکمل الافراد. ما قائل این قول رو پیدا نکردیم. آغازی ها بل اطلاقه نه بل انصراف، از مقدمات حکمته. میگه منطقه اکمل افراد توی بات آغازی ها رو توضیح میدم، نقش معید برای آغازی ها داره. نکته ظهوره نه منشأ ظهور، منشأ ظهورش مقدمات حکمته، ولی بعضی ها منشأ ظهورشون رو میگه انصراف قرار دادن. من اینو پیدا نکردم، اگر پیدا کردید بگید مثلا فلان اصولی در فلان کتاب گفته منشأ ظهور در وجوب انصرافه. بله طبیعتا. حالا اکمل افرادن میتونه نکته باشه برای اونم، اشکال نداره، نکته میتونه بشه، ولی منشأ ظهور انصرافی کثرت استعمال همیشه. انصراف با اطلاق، انصراف اطلاق نمیشه، انصراف منشأش کثرت استعمال در یک طرف با ندرت طرف مقابله. انصراف منشأش اینه شیخونا، سب کن خدمت شما عرض شود، اطلاق منشأش مقدمات حکمته، اکملیت میتواند نکته هر دو قرار بگیره اشکال نداره، ولی در هیچ کدوم منشأ ظهور نیست اکملیت. انصراف اطلاقی همون کثرت استعمال، انصراف اطلاقی منشأش کثرت استعماله، اون بله اونو داریم، ولی آغازی ها حرفش اون نیست. آغازی ها منشأ ظهورشو مقدمات حکمت قرار میده نه کثرت استعمال. این حالا زیل آغازی ها میگه خب این بحثیه، این باید زیل زراره بحث بشه. در زیل صحیحه زراره اونجا که میان میگن مزمرات زراره لا یزر، این باید اونجا بحث بشه. ما قائل نیستیم، ما معتقدیم خود کثرت، چون ببینید حجه اشاره کنم حالا تفصیلش بمونه برای همون، چون خیلی میمونه تا برسیم ولی استصحاب دیگه عرض شود که یه اشاره کنم. اشاره این، ما میگیم حجیت رفته رو ظهور، هر جا منشأ ظهور اومد حجیت میاد. حالا ممکنه جا دوتا منشأ ظهور جمع بشه اشکال نداره، اون ظهور رو تقویت میکنه، ولی اصل ظهور به اون وابسته نیست. صرف کثرت استعمال در یک طرف با ندرت طرف مقابل خودش ظهور سازه و حجت سازه، خلاص. مقدمات حکمت هم خودش دوباره ظهور سازه و حجت سازه، خلاص. حالا اگر در یه جا هر دوی اینها جمع می شود بشود، اما این که متوقف، یعنی این که مشروط باشد یکی از اینها به دیگری، نه اینجور نیست. لذا در بحث زراره قائلیم اونجا تو صحیح زراره ولو مقدمات حکمت تو قضیه وساقت زراره توی قضیه مزمرات مطرح هم نشه و تمام هم نباشه، که بعید هم نمیدونیم تمام نباشه و اشکال رو وارد میدونیم، اما همون کثرت نقل زراره از معصوم در مقایسه با ندرتش از نقل غیر معصوم برای حل مزمرات زراره کافیست. نه نمیدونیم، او همینه دیگه، اونایی که متوقف میکنن مقدمات حکمت رو لازم میدونن، حالا بعد اساطر البیان دوباره ذیل در مقام بیان بودنش مطرح میشه، و اونایی که مثل ما، یعنی اون مسئله که ما قائلیم، توقف رو قائل نیست، هر کدوم رو منشأ جداگانه در نظر میگیره، که این حالا بحثش اونجا خواهد آمد. این یه حرفی بود، ولی اونی که اول شما گفتی اون حرف حرف خوبی داره، این که دوم گفته شد این بله این قائل داره و البته ما موافق نیستیم ولی قائل داره و بحث مهمی هم هست. خب پس اقوال زیادی، یه سری ها بلوز گفتن، میگه یه سری ها ظهور وجوبی گفتن بل انصراف، که درس کردم من قائلشو پیدا نکردم، یه سری ها البته اون نکته اکمل الافراد نکته ظهور ها اونو آغازی ها هم داره، اما منشأ ظهور رو آغازی ها مقدمات حکمت قرار میده نه کثرت استعمال. یه عده دیگه میگن حقیقت در قدر مشترک ظهور مثلا با مقدمات حکمت مثل آغازی ها، یا ظهور بالعقل افراد اقوال دیگه ای گفتن. اما خود مرحوم ناینی میگه به نظر من حقیقت در به اصطلاح طلبه، اما ظهورش در خصوص طلب وجوبی این به حکم عقله، نه این حکم مقدمات حکمت باشه، ناشی از رابطه مولویت و عبودیت. بعد در همین جا صحبتش رو راجع به حقیقت وجوب هم میگه آغازی. عقل رو بگیره منشأ ظهور. که بعد اشکال خواهیم کرد. صبر کن آقا جان. شیش ماه میدونی آقا جان. عرض شود که این راجع به این. بعد نکته دیگر بحث حقیقت وجوب و استحباب بود. این رو هم همین جا مرحوم آغازی ها میگه مثل خود آخوند. یه گروه مثل صاحب معالم آغازی ها رو که امروز نمیگیم، یه گروه مثل مرحوم صاحب معالم حقیقت وجوب را مرکب میدانند از طلب الفعل مع منع منت ترک، گروه دیگری مثل آخوند حقیقت وجوب را بسیط میدونند اما تفاوت وجوب و استحباب را به شدت و ضعف میدونند. میگه اگر طلب شدید باشه میشه وجوب، اگر طلب ضعیف باشه میشه استحباب. مرحوم ناینی در اینجا هم با آخون مخالفی، میگه من البته مرکب نمیدانم بسیط میدانم، ولی تفاوت وجوب و استحباب رو به شدت و ضعف نمیدانم، بلکه یک خوب دقت کنید این بیانی که میگم چون این صریح نیست اومد، یک تفاوت به لحاظ مبادی دارن وجوب و استحباب، یک تفاوت به لحاظ منتها دارند، ولی هیچ کدوم شدت و ضعف نیستن. به لحاظ مبادی به نوع مصلحت برمیگردن، اگر مصلحت ملزمه باشد، مصلحت الزام آور باشد، وجوب ایجاد میشه، اگر مصلحت الزام آور نباشد، استحباب ایجاد میشه. اما این که الزام آور شدیدتره نه، معلوم نیست شدیدتر باشه. مثلا سلام و جواب سلام، مصلحت در سلام بیش از مصلحت در جواب سلام است، ولی ملزمه نیست. در نتیجه سلام مستحب میشود، فرق دو تا مسلک ها، ولی اینکه جواب سلام با اینکه ضعیف تره ولی چون سنخ الزام آوره واجب می شود. این تفاوت در سنخ مصلحت به لحاظ مبادی وجوب و استحباب رو ایجاد می کنه، نه تفاوت در شدید و ضعیف. یعنی آقای ناینی میخواد بگه مصلحت ملزمه یه سنخیست، مصلحت غیر ملزمه یه سنخ دیگه است، نه اینکه یه سنخه، یکی شدیدتر یکی ضعیفتر، یکی هم تفاوت در ناحیه گوش بده منتهاست، تفاوت در ناحیه منتهاست. چطور؟ یه وقت مولا طلب که می کند تا ترخیص به ترک هم میدهد. این اگر کسی مخالفت کرد عقاب نمی کند، ولی یه وقت اگر مخالفت کرد عقاب می کند. اونجایی که در منتها مخالفتش عقاب آور باشد وجوب گفته میشه، اونجایی که مخالفتش عقاب آور نباشد استحباب گفته میشه.
استحقاق
آنها منظور استحقاق فعلیت که کار خداست، اونگه توبه کرد شفاعت شد. آره استحقاق عقاب بیاورد این میشه استحبابی. پس من مرحوم لاینی در دو تا مدعا داره بحثا، در هر دو مدعا با آخون مخالفه. در مدعای اول آخون گفت ظهور بالوضعه، چه در هیئت چه در ماده. لاینی میگه ظهور بال، بگید عقله، ظهور بالعقله، از باب رابطه مولویت و عبودیت. در مدعای دوم آخوند گفت وجوب و استحباب بسیطن، تفاوتشون به شدت و ضعفه. ناینی میگه تفاوتشون به شدت و ضعف نیست، یه تفاوت در مبادی دارن یه تفاوت در منتها دارن. در مبادی به سنخ مصلحت برمیگرده که مصلحت لزومیه یا غیر لزومیه، در منتها هم به بگید استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب برمیگرده. اینم راجبه. بعد نکته دیگری که تذکر بدم بد نیست، تعبیر خود ناینیه. مرحوم آخوند چون وضع موضوع له عامه، هم در ماده هم در هیئت موضوع الله رو طلب قرار میده که بعد وضع شده برای طلب وجوبی. مرحوم ناینینا چون در هیئت وضع موضوع الله خاصن، نمیتونن تعبیر اسمی به نام طلب استفاده کنن، میاد نسبت ایقایی تعبیر میکنه، میگه موضوع الله نسبت ایقایی است. اینم توضیح بدم که بعد چون بعدن دو تا مسئله دیگه از نسبت تحریکیه و نسبت طلبیه بعثیه، آره یا طلبیه، اینم بعدن تو مدارس بعدی گفته باشیم. نسبت ایقاییه که میگه یعنی چه؟ موضوع الله هیئت امر رو میگه نسبت ایقاییه نایدی، نمیگه طلب، میگه نسبت ایقاییه. این نسبت ایقاییه یعنی این که نسبت میگه که مشخصه، چون وضع موضوع الله خاص میدونه هیئت رو، تو لذا تو ماده اینا تعبیر نسبت نمیگن، تو هیئت که میان چون وضع موضوع الله خاص میان باید نسبت بگن. مدام میگه ایقایه. ایقایه یعنی چه؟ ایقا یعنی تحمیل فعلی بر غیر، اینو میگن ایقا، تحمیل، تحمیل فعلی بر غیر. یعنی وقتی شما میای میگی اضرب، تحمیل میکنی ضرب را بر مخاطب. وقتی میگی اجلس یعنی تحمیل میکنی جلوس را بر مخاطب. اینو میگن ایقا. حالا وقتی میاد میگه توی هیئت نسبت ایقاییه، نسبتش رو از این باب که نمیتونه معنای اسمی بگه، ایقا رو تعبیر میکنه که یعنی تحمیل میشود اون فعلی که از اون امر فهمیده میشه بر مخاطب. حالا تحمیل دو جوره، یه تحمیل تکوینی است که دستشو میگیری وادارش میکنی اون کارو انجام بده، یه تحمیل تحمیل تشریعی است، میگی برو انجام بده، اگه انجام ندی بعدن چوبت میزنم. اون تحمیلی که در اینجا اتفاق میفته تحمیل تشریعی است. پس ملخص الکلام، مرحوم ناینی هم ظهور امر در وجوب را بگید قبول دارد، چه در ماده چه در هیئت، یعنی همه قبول دارد، ایشون هم قبول دارد، ولی منشأ ظهور را وضع نمیداند. نمیگه حقیقتا فعل وجود چه در هیئت چه در ماده منشأ ظهور را. اینا تفصیل نیستن، نه این نه آغازی ها نه اصفهانی، اینا تفصیل نیستن. تفصیل مختاری بود که ما خودمون قائلیم، عاشق جواد قائله. شیخونا بذار برسیم بعد این حرفت زب کنم، بعدا هم جرات میکنی اینجوری حرف بزنی. من هنوز دلیل اونا رو نگفتم. ما یه خود پیزن درست کردیم برای حرفا بعدی خودمون که اون موقع بعدن که حرفا بنویسیم جا بیفته. دلیل اونا رو هم بشنو بعد. بذار یه اشاره بکنم. این خیلی دور برداشته. اینو داشته باش تا بعد. ببین میگن اگر حرف شما درست باشه، یعنی ام ظهورش در وجوب باشه وضعا این ماده ام، پس امر استحبابی تعبیر مجازی. بعد میگم ما در ارتکازمون رو نمیابیم. حالا تا برسیم ببین، یعنی میخوام بگم اگر راحت بگیم مگه میشه مگه میشه، آره میشه، هم میشه هم قائلن. بعد به ما اشکال میکنم، میگم میدونید چرا شما فکر کنید وجوبه؟ چون شما عجمید. شیخ هادی تهرانی میگه، حتی خودش هم عجمه، ولی میگه شما عربی یعنی بلد نیستید. شما فکر کردین معادل امر میشه دستور، بعد چون متواتر از دستور وجوبه میاد میگه ظهور بالوضع. ما میگیم نه. بعد میگه من به عنوان کسی که هم عربی را متبحرم، شیخ هادی تهرانی میگه، هم در فارسی مسلطم، مادرزاد خب تهرانی بودن دیگه، من میگم معادل فارسیش میشه فرمایش، و این فرمایش هم از الزام و استحبابه. حالا ما بعد میگیم نه خیر اشتباه میگیم، ولی صاحب فصل همینطور اینا هست. به این سادگی شما دور برمی داره نیست شیخ. حالا تا برسیم، نه همون بحث همون موضوع الله خود امر رو دارم میگم، تو عرف و شارع فرق نمیکنه. عرض شود که اینا مزید. پس ناینی یک گفت ظهور در وجود بالعقل بر اساس مولویت و عبودیت. خب وقتی این شد، تنها در جای حمله بر استحباب درست میشه که خود مولا به عبد بگوید من الزام نمی کنم، و الا اقتضای عبودیت و مولویت این میشه که تا مولا نگفته من باید انجام بدم. اگه خود مولا گفت من الزام، بگید بگید نمی کنم، خدمت شما عرض شد اون دیگه حرفی نیست. اونجا خودش گفته، همون اقتضای مولویت و عبودیت این میشه که ما جلوتر نریم، غالب وجوب نشیم. بله، متحق تای شهید صد اینو میبره یه جایی که اصل خراب میشه، که ما الان اونجا که برسیم میگیم یه اشکال تو خود عبودیت و مولویته، یه اشکالاتی تو وارد کردن این در بحث قاعده اولی در روابط موالی و عبیده، که الان سر جا خودش مال اینجا نیست. عرض شود که اینم راجع به این یه نکته دیگه میگه، اینو بگم که برم سراغ نقدش. میاد میگه که خب این اومد چیکار کرد؟ جامعه رو چی قرار داد؟ ایقا، که توی هیئت شد نسبت ایقایه. ایقا رو چی معنا کرد؟ تحمیل الفعل علی الغیر. بعد گفت این تحمیل دو جوره، تکوینی و تشریعی. بعد میگه در این حال این تحمیل هم دو جوره، یه تحمیل به نفسه به ذاته، یه تحمیل به غیره. یعنی همونطور که به تکوین و تشریع تقسیم میشه، به ذات و به غیرم تقسیم میشه. خب اون ایقاع به ذات چیه؟ اطاعته. اطاعت ایقاع به ذاته. وقتی او مولاست و تو عبد، به ذات این ذاتی با برهانه، یعنی وظیفه تو میشه اطاعت کردن. اما نماز و روزه و حج و زکات و خمس و بقیه اینا تحمیل به ذات نیستن، تحمیل به غیرن. یعنی اول میاد میگه این هم نوعی اطاعته، بعد که شد اطاعت، حالا رابطه مولویت و عبودیت اقتضا میکند وجوب امتثال را، مثل هر ما بالغیری که ینتهی الا ما بالذات. اینجا همه ینتهی به اطاعت. اما ما باشیم و خودمون، مثلا شما میگی من اینجوری خماراس میشم، کی گفته این خماراس اطاعته؟ شارع اول به ما میفهموند این اطاعته، بعد که اطاعت شد چون من عبدم دیگه به ذات باید چیکار کنم؟ این تحمیل رو بپذیرم و انجام بدم. لذا در خود اطاعت تحمیل میشه تحمیل به ذات، در سایر عناوین تحمیل میشه تحمیل به غیر، یعنی اینها میشن زیر مجموعه اطاعت. بعد از بیانمون مثل نماز، روزه، حج، زکات، خمس، بقیه همه تکالیفی که در شریعت داریم، اینا بلغیرن. این میشه کلام مرحوم میرزای ناینی. از همون اولش شروع در فهم ناینی ایرادی هست؟ متمم جهل رو چون بعدا در تعبدی و توسلی مفصلا مورد بحث قرار میگیره و همونجا هم خودش مفصلا میگه، ما هم میذاریم همونجا. آیا قائلی اینجا گفت؟
نه
همونجاش هم همونجا. نه دیگه، همین مقداری که گفتم کافیه، اون مقدارم که مال متمم جهله که بعده. چی؟
این حرفایی که مرحوم نائمی می‌زنن و شما فهمیدید و نقل کردید ازش، مبناش یه حرف ثبوتی مرحوم نائمیه که برای مطرحشون می‌فهمن شارع نمی‌تونه جهل وجود
کنه. اینو قائل نیستیم، ردم می‌کنیم. مرحوم امام اینو گفت البته. اینو ذیل تعبدی و توسلی متعرضش میشیم، نمیپذیریم. دیگران هم نپذیرفتن. ولی خب امام یکی از نقدایی که می‌کنه اینه که میگه تمام این کلماتش ریشه در اون مبناش داره. نه این نیست. شما حتی اگر قائل بشید مولا میتواند با حفظ مولویت جعل استحباب هم بکند، باز رابطه مولویت و عبودیت اقتضا میکند که کما که ما ها قائلیم دیگه، ما همین هم قائلیم، ولی باز رابطه مولویت و عبودیت اقتضا میکند که تا خود مولا قرینه‌ای بر جواز ترک بگید نیاورده باشد ما حمله بر وجوب کنیم. یعنی برای قضیه ظهور در وجوب نائینی نیازی ندارد، یا هر کس دیگری نیازی ندارد به اون قضیه جعله بگید مولویت منافات دارد با استحباب قائل بشود. تازه بعد خواهیم گفت که نائینی اونم قائل نیست، یا حداقل معلوم نیست قائل باشد. تقریب فوائد در اونجا تقریب جالبی نیست. آره، اینو ذیل کلام نائینی در تعبدی و توسلی مفصلا بحث خواهد شد، جاش هم همونجا بذاریم بهتره، ولی اینجا هم یه بخش داره ولی تأثیری در نتیجه نداره. فقط اجمالا بگم که ما اینکه این مبنا این اون باشه قائل نیستیم، و نه و هم قائل نیستیم، همین که مبنایینی هم یه همچی چیزی قائل بوده خیلی معلوم نیست، ولی فوائد ظهور در این مطلب دارد اما اجود جور دیگری نشان میدهد، و همینطور سایر شاگردان نائینی که از درسش نقل کردن بماند تا اونجا. اما همین مطالب رو تا اینجا نقل کنیم. اولین حرف مرحوم نائینی این بود که ظهور در وجوب را قبول دارم. خب اینو که همه قبول دارن. بعد منشأش چی قرار داد؟ عقل. این اصلا از عجائب و غرایبه. یعنی چی؟ به قول عاشق جواد میگه اگر این حرف رو تو صوتش میگه، میگه اگر نوار 98 میگه این حرف رو اگر کسی غیر از نائینی و این سید منظورش امامه میزدند، من میگفتم به اینها این چه حرفی آخه؟ مناش دعوا در تعیین منشأ ظهوره، ظهور در وجوب رو همه قائلن، تو اومدی منشأ این ظهور چیه؟ شما به جایی که منشأ رو میگه عقلی که همه میگن، همه ما قبول داریم که او بولاست و ما عبد، ول عبد ما فی یده کانن مولا، و تا مولا ترخیص بر ترک بگید ندهد ما باید حمله بر وجوب کنیم. یا بیانی که مرحوم امام میگه اونم همین اشکال میاد، همه ما قبول داریم که باید بر هر عملی مؤمن داشته باشیم و جوری عمل کنیم که مطمئن باشیم عقاب نمیشه. بس سر منشأ اینه، یعنی میخواییم بگیم چرا عقل حکم میکند تا قرینه بر جواز ترک پیدا نکردی باید انجام بدی. عقل چه چیزی اینجا، یعنی چه ظهوری را عقل درک کرده، یعنی چه چیزی باعث شده که عقل چنین ظهوری را درک کند که بعد بگه تا قرینه بر استحباب پیدا نکردی نمیتونی ترک کنی؟ این سوال اینجاست. به قول عاشق جواد یه چیزی شما دارید میگید تو این قسمت که احدی منکر نیست، و اونی که همه منکرند و دارن دعوا میکنن شما اصلا بحث نمی کنید، اون رو رها کردید. این اشکال هم به امام میاد هم به نائینی، به جفتشون میاد، چون جفت اینا میرن رو ظهور و عقل بیانشون فرق میکنه. منشأ این حکم باید بحث بشه. مثلا آخوند میگوید کلمه امر چه ماده امر و چه هیئت هم وضع شده برای وجود، این وضع میشه منشأ ظهور. وقتی ظهور قائم شد عقل میگوید تا خود مولا قرینه برخلاف ظاهر نداد باید بگیم چیه؟ واجبه. آغازی ها میگوید وقتی که مولا امر کرد و بعد در مقام بیان حکمم بود، یعنی مقام اعطای ضابطه بود، باز حکم شرعی بده و قرینه‌ای بر ترخیص اقامه نکرد، اینجا ظهور در وجوب پیدا میکنه و چون اون مولاست و ما عفو باید رعایت بکنیم. این رو باید شما مشخص کنید. این که عقل حکم میکند، مگر کسی گفته عقل حکم نمیکند؟ همه میگویند عقل حکم میکند، همه میگویند تا وقتی خود مولا ترخیص در ترک نداده ما نمیتوانیم حمله بر بگید استحباب بکنیم. بس اینه که چرا عقل چنین حکمی میکند؟ این رو شما باید، یعنی چه چیزی منشأ این ظهوری شده که عقل درک میکند؟ والله این حرف شما عبارت اخرای همان ظهور است. این راجع به این. اما حرف دوم، بعد اومد گفتش که به اصطلاح اومد گفتش که حقیقت وجوب را من بسیط میدانم، ولی این بسیط را شدت و ضعف نمیدانم، به تفاوت به لحاظ مبادی و به لحاظ منتها میدانم. ما این رو قائلیم. آیه ناینی هم آیه قائلی هم قائل بود؟ مسلکشی بود. ما این رو شدت و ضعف قائل بود؟ خب نه، این رو میگم قائل بود یا نه؟
نگفتم.
ما این رو قائلیم، یعنی معتقدیم تفاوت وجوب و استحباب، وجوب و استحباب بسیطن، مرکب نیست، چون متبادر مرکب نیست. وجوب یعنی باید، باید حرمت یعنی نباید، استحباب و کراهت هم حالا بعدا خواهیم گفت که اینا هم توشون بحث هست، یعنی ذیل کلام های حائری میگن اونجا بحث میکنیم. متبادر ازش بسیطه، متبادر مرکب نیست. مثلا قول صاحب معالم غلطه، همونطور که هم مرحوم آخون گفته هم آغاز هم ناینی. اما در مورد حرف آخون ما با مرحوم ناینی موافقیم. اینها تفاوتشون یکی به مبادیه، یکی به منتها. مبادی به نوع مصلحته و سنخ مصلحت الزام آور با سنخ مصلحت غیر الزام آور متفاوته، نه اینکه زیاد و کمی باشه. و یکی هم به لحاظ منتها که بحث استقامه. مدعای سوم مرحوم ناینی اومد جامع درست کرد، جامعش رو گذاشت تحمیل الغیر علی الفعل. این به نظر ما چیز خوبی نی. ما قبول داریم تو هیئت باید نسبت رو بیاریم چون موضوع رو خاص بدونیم، ولی بالاخره در جامعه باید چیزی گفته بشه. یادتون قبلا گفتم که علائم وضع ازش پشتیبانی بکنی. من نمیدونم این نسبت طلبیه یا تحریکیه اسفانی چه دردی داره که نرفتن سراغ اینا. متبادل از امر طلبه، ماده امر چون اسمیه میگیم خود طلب، هیئت امر چون حرفیه میگیم نسبته، بگید طلبیه یا بعثیه. حالا سر این طلبیه بعثیه بعدا صحبت خواهم کرد. خب وارد میکنیم تو نهیشون موقع، تو نه اونجا وارد میشه نسبت بعثیه نسبت زجری. اتروکو بحث خواهیم کرد، اتروکو بحث خواهیم کرد. مثل این میمونه که شما اینم که میگه تکوینی تشریعی داره، نمیدونم به ذات و بلا غیر داره، همه اینا توی همون نسبت تحریکیه یا بعثیه یا طلبیه هم بگید هست. مثل اینکه گوسفندی رو، گوسفندان گله رو چوپون نزدیک آب میبری، بعد چوپون یه صدایی در میاره، دیدید تو کو، بعد یه دفعه اینا همه میرن سمت چشمه آب، این صدا در میاره. آره اینم یه جور، اینم طلب تکوینیشه، یه جور طلب. متوجه خطابش به گوسفنده، صوت با گوسفنده در قضیه شارع ما به زبان ما میگوید نسبتش با ماست. یا گله های حیوانات اون وقتی که میرسن به سمت اون گله گرک ها، وقتی که میخوان میرسن یا نمیدونم اون گله چیز، وقتی میرسه اینا تو من این چیز دیدم، این راز بقا، بعد اون که رئیس اون گله هست یه حرکتی انجام میده، بعد این حرکت دفعه اون گله حمله میکنه. این هم همون نسبت تحریکی است، نسبت بعثیه است. منتها اون خطاب به حیوانات، اینم خطاب به نیست. یعنی همون تکوین و تشریعی که میگه اینجا هم قابل گفتنه، نیازی به این تحمیل نیست. اینم راجع به این. یه اشکال دیگه هم مثل که ما داشتیم. سه تا اشکال بود صبح، الان هرچی فکر میکنم یادم نمیاد. حالا اشکال شادم واسه همینه، اگر یادم اومد جلسه بعد میگم. امروز میرید متن نائینی رو مطالعه میکنید، فهم ما رو که فهمیدید، فهم آقای قانی هم تو درس گرفتید، ولی معیار اصلی نه فهم نه فهم قانی، متنه. هر جا فهمتون با فهم ما فرق میکرد تو مباحثه بحث کنید، آخرش هم میتونید به خود ما هم بگید، شاید هم من اشتباه فهمیده باشم، بعد نقدا رو هم بحث کنید. فردا میریم سراغ آغازیا و سه تا مرسه بود که من بگم. آغازیا هست، حالا اصفهانی آیه بروجردی نکته ای میگم و آیه حائری هم اینجا حرف داره. آیه قانی کجا رسیده؟
همین
امروز نائینی رو گفتم، دیروز آغازیا رو گفت. خب اشکال ما فردا آغازیا رو ان شاء الله، شادم عاشق عبدالکریم رو بگم. تمام آغازیا و عاشق عبدالکریم اگه برسم فردا بگم، یه جلسه هم میمونه برای اصفهانی آیه بروجردی. ما دو جلسه دیگه داریم. امام رو زیل نه دیگه، آیه حائری رو میگم، امام رو زیل آیه حائری میگم. یعنی آیه حائری رو بعد بگم، بعد آیه حائری یه جاش دو تفسیر داره، یه تفسیرش مال امامیناست، یه تفسیرش مال پسرش آیه عراقیه که بعد و آیه گلپایگانی که به نظر ما اون تفسیر مراد آیه حائریه. اینو زیل آیه حائری میگم.
تعبیر دارم میفهمن که طلب شدت و ضعف راه نداره.
اینو بحثشو میگم، یادم همین رو بگم. آیه خویی یه اشکال کرده، ما اشکال آیه خویی رو قبول نمی کنیم، ولی اشکال آیه نایی رو به شکل دیگری قائله. حالا اینو بحث کنم.
حالا آجا من یه اشکالی کردم آجا باید
اونو نگفتم، یه بیسی یادم رفته بودیم.
فردا همینو میگیم،
فردا اول اینو میگم، بعد آقا زیا رو دیگه احتمال آشکار
میگم. اگر اینو میگه اشکال همه من فردا مطرح
بذارم فردا.
این جمع مناهش به دست میاد که قاعده حکم حق نمیده
از مناهش نه
از تحصیل همه دست میگه. شهیدی هم میگن مختار کفایه هست.
حالا تا برسیم.